بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع بحث که عبارت از یک قسمت از کراماتی است که از کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر علیهم السلام صحبتی بشود، باید از اصل این موضوع که آستانه مقدسه و تولیت محترم آن و مسئولینی که در این رابطه هستند و مسئول تبلیغات تشکر کنیم که این مسئله رو مد نظر قرار دادند، در حالی که میبایست قبل از اینها از ده‌ها سال قبل این مسئله مد نظر قرار بگیرد. چون در بین خاندان عبرت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، در بین بانوان اونها بعد از حضرت فاطمه زهرا ام الائمه سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا، شاید زنی جلیل القدر تر و پر ارزش تر از فاطمه معصومه سلام الله علیها نداشته باشیم، و این برکاتی که ما در قم ملاحظه می کنیم اینها همه مرهونه قبر وجود مقدس ایشون در قم هست که مهمترین برکتش مسئله حوزه علمیه قمه، حوزه‌ای که الان میتوان گفت محور تبلیغات اسلام و تشیع در جهان اسلام و دنیای تشیعه، حوزه‌ای که نزدیک به 30,000 طلبه، مدرس، مدرس بزرگ، مرجع در مراتب مختلف درش وجود دارند و این شاید در تاریخ کم نظیر بوده که در یک حوزه‌ای این مقدار جمعیت مجتمع شده باشند. وجود این حوزه از برکات حضرت معصومه سلام الله علیها و از عنایات وجود مقدس ایشون هست. چون ظاهراً بنابراین است که هر کسی در رابطه با یک کرامتی که خودش درش دخالت داشته و برای خودش واقع شده صحبت بکنه، نه اون چرا که نسبت به دیگران دیده و یا شنیده که اگر اونها بخواد صحبت بشه طبعا خیلی دایره وسیع و گستردهی پیدا میکنه، ولی من به یک مورد مخصوصا، یک کرامت علمی که این نکته رو قبلا عرض بکنیم که ما وقتی که کلمه کرامت رو میشنویم تو ذهنمون روی همون اونسی که با مسائل مادی و مسائل دنیوی داریم، ذهنمون متوجه اون مسائل میشه. یک مریضی شفا پیدا بکنه، یک مدیونی دینش ادا بشه، یک مشکل مادی از یک کسی رفع بشه، در حالی که شرایط طبیعی اقتضا نمی کرده این معنا رو. خب اینها هم کرامت، جای هیچ بحث نیست. مریض هایی بودند که به طور کلی دکترهای داخل و خارج اونها رو جواب کردن، ولی از در این خانه شفا گرفتن. و همینطور مشکلات این سبکی به دست عنایت این کریمه اهل البیت زیاد حل شده. لیکن در رابطه با خودم، من یک کرامت علمی که هر وقت هم یادم میاد این مسئله، بسیار هم تعجب میکنم و هم تشکر میکنم از عنایت ایشون. اون مسئله این است که خب ما به مقتضای مسلمان بودن و علاوه روحانی بودن با تلاوت قرآن طبعا خب ارتباط زیادی داشتیم و انشاءالله بعدن هم خواهیم داشت. از همون اوائلی که با ادبیات عرب آشنا شدم و با ترجمه قرآن تا حدی آشنا شدم، وقتی که در قرآن در سوره احزاب به آیه تطهیر که خداوند می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این آیه هم نیست، این ذیل یک آیه است. صدر این آیه و آیات قبل از این آیه و آیات بعد از این تمام درباره زنهای پیغمبره صلی الله علیه و آله. خداوند دستوراتی نسبت به زنهای پیغمبر صادر می فرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتون، یا می فرماید که اگر شما کار نیک انجام بدید پاداش شما دو برابره، اگر کار زشت هم انجام بدی کیفر شما دو برابره. و یک دستوراتی در زیلش ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، در خانه هاتون بنشینید، در جامعه آشکار نشید. در قبل و بعد دستورات زیادی راجع زنهای پیغمبر خداوند میدهد. اون وقت در ذیل یکی از این آیات، آیه تطهیر که ارسرم تعبیر به آیم مسامحه، ذیل یک آیه است، تتمه یک آیه. خب این برای ما شبهه ایجاد کرده بود، گفتیم چه ضرورتی داشت که خداوند تبارک و تعالی این آیه تطهیر رو در لابلای این آیات مربوط به زنهای نبی ذکر بکنه، تا اینکه عده زیادی از مفسرین اهل تسنن بیان بگن این آیه مربوط به زنهای پیغمبر، هیچ به امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و اینها هیچ ارتباطی نداره. خب سیاق کار و روش ظاهری کارم این معنا رو تأیید میکرد و ما در ذهنمون این بود که خب چه ضرورتی داشت اگر خداوند میخواست مزیتی برای این خمسه طیبه بیان بکنه، خب چرا اینجا در لابلای آیات مربوط به زنهای پیغمبر که موجب ایجاد شبهه و شک بشه؟ و حتی بالاتر، بعضی از بزرگان علماء خودمون که شخصیت علمی ممتازی داره، یک کتابی در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته به نام الکلمت القراء فی تفضیل زهرا سلام الله علیها. در اون کتاب وقتی که به آیه تطهیر میرسه ایشون میبینه که دچار اشکال میشه. ایشون میگه جای آیه تطهیر رو عوض کردم، جاش اینجا نبود. دست تحریف این مقدار توانسته که آیه تطهیر رو از جای خودش برداره و بیاره در وسط آیات مربوط به زنهای پیغمبر قرار بده، برای اینکه حداقل این فضیلت رو از خمسه طیبه سلب بکنن. خب پیداست با اون اعتقاد خاصی که ما نسبت به عدم تحریف قرآن حتی در این رابطه که آیاتش هیچ جا به جا نشده و به همین سبک قرآن از اول بوده و هیچ دست تحریفی نیامده آیه تطهیر رو از یک جای اصلی خودش مثلا برداره در بین آیات مربوط به زنهای پیغمبر قرار بده. خب این یک مشکلی بود که این مرد بزرگ با اینکه از افتخارات علماء شیعه است و از حامیان سرسخت ولایت امیرالمومنین و ائمه اهل البیت، اما برای حل این مشکله چاره ای ندیده جز اینکه ملتزم بشود به اینکه آیه تطهیر جاش تغییر کرده. راه غیر از این پیدا نکرد. خب به نظر ظاهرم مشکل است انصافا. شاید 30 سال بر خود من گذشت که هر وقت در قرائت قرآن به این آیه می رسیدم فکر می کردم، پیش خودم می گفتم خدایا چه ضرورتی داشته که شما آیه تطهیر رو اینجا قرار بدید و این همه شبهات و این همه مسائل به وجود بیاد. شبهه بود به حسب ظاهرم، شبهه خیلی قوی بود. تا اینکه یکی از نویسندگان قوم که در نویسندگی مسائل انحرافی زیاد داره بردوش کتابی درباره آیه تطهیر نوشت و در اون کتاب خلاصه سلب کرد ارتباط این آیه رو از خمسه طیبه و پنج تنی که ما به عنوان مقدس ترین افراد ازشون یاد میکنیم. نشر این کتاب سبب شد که ما به فکر بیفتیم و در مقام جواب از این براییم. حالا جواب دادن با یک همچین موقعیتی که آیه تطهیر داره چجوری امکان داره؟ که درس کردیم یه آیه نیست، نصف یک آیه است، صدرش هم مربوط به زنهای پیغمبره، آیات قبلش هم مربوطه، آیات بعدش هم مربوطه به زنهای پیغمبره. چی شد این نصف آیه این وسط جدا شد از اینها؟ این جداییش قابل قبول نبود و همینم سبب این شده بود که اون نویسنده یک راه انحرافی رو طی کرده بود. ما در مقام برآمدیم با دوست عزیزمون مرحوم آیت الله اشراقی، داماد حضرت امام قدس سره، که هم از دوستان بسیار نزدیک من بود و هم ارتباط خیشی هم با ایشون داشتیم. ما با هم صحبت کردیم که درباره آیه تطهیر جوابی از اون نویسنده کتاب داده بشه و یک بحث عمیق استدلالی در این رابطه بکنیم. ولی خب در قلبمون میگفتیم چجوری میشه این معنا، چجوری امکان داره بحث کردن، چه راه حلی میتونیم در نظر بگیریم. من خودم شاید یک شب فردای مثلا بنا بود شروع بکنیم، تا صبح شاید من خوابم نبود. چی رو ما شروع بکنیم؟ چه جوری شروع بکنیم؟ چه جوابی بدیم؟ دیدیم هیچ راهی نداره. تنها راهی که به نظر من رسید این بود. ما صبح مشرف شدیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. خب از طرف مادر هم ایشون به من محرم هستن، عمه مادری من هستن. من گاهیم که حرم تشرف پیدا میکنن این عنوان عمه رو ذکر میکنم که اون جنبه رحمیت رو سبب قرار بدیم که عنایتشون به ما بیشتر بشه. این تعبیر رو من نوعا دارم درباره ایشون. محرم منم، عمه مادری من هستن. صبح حرم مشرف شدیم و بعد از اینکه زیارتی رو انجام دادیم، من خدمت ایشون عرض کردم، گفتم من امروز که آمدم، گفتم امروز برای زیارت که آمدم هیچ چیزی از شما نمیخوام، نه پول، نه مال، نه مقام، هیچی. امروز هیچی نمیخوام، فقط یک چیز از شما میخوام و اون این که ما را در رسیدن به حقیقت این آیه تطهیر و اینکه چرا آیه تطهیر در اینجا قرار داده شده و ما هرچی فکر میکنیم عقل ناقص ما میگه جاش اینجا نیست، چرا خدا این کار رو کرد، شما این واقعیت رو برای ما روشن کنید. هم غیر از این چیزی نمیخوام، زیارت هم فقط برای هم. خب آمدیم و بعد شروع کردیم به نوشتن و بحث کردن آیه تطهیر. همینطور قدم به قدم من حس می کردم مثل این که دربهایی به روی ما باز میشه. یعنی طرز نوشتنمون این بود که شب یه مسائلی رو من فکر میکردم، یه مسائلی رو آقای اشراقی فکر میکرد، بعد روزش میامدیم و روی کاغذ میآوردیم. یه مسائلی برای ما روشن میشد وقتی من میگفتم، اونایی که برای من روشن شده بود آقای اشراقی تعجب میکرد، اونایی که برای ایشون روشن شده بود وقتی برای من میگو من تعجب میکردم. خدای این مطالب کجا بود؟ چرا تا به حال بعد از 30 سال، بلکه بیش از 30 سال، اصلا به یکی از این مسائل ذهن ما انتقال پیدا نکرد؟ فهمیدیم که عنایت خاصی از طرف حضرت معصوم سلام الله علیها در این رابطه شده و بعد که تمام مباحث مربوط به این آیه رو ما بررسی کردیم که الان هم نوشتیم و به صورت کتاب چهره های درخشان در آیه تطهیر الان مکرر در مکرر هم چاپ شده، خلاصه به این نتیجه رسیدیم، اونی که کرامت اینه، به این نتیجه رسیدیم که آیه تطهیر جاش همین جاییست که باید باشه و اگر از اینجا برش می‌داشت بردارن و در یک جای دیگر قرآن بگذارن، اون هدفی رو که خداوند در رابطه با آیه تطهیر داشته اون هدف تأمین نمی شده. آیه تطهیر برای این نیست که فقط فضیلتی برای اهل البیت به نام تطهیر ثابت بکنه. خب این یه فضیلت خیلی مهمیه. نه، آیه تطهیر میخواسته بگه که این فضیلت تنها در باره این 5 نفره و جمیع زنهای پیغمبر خارج از این فضیلت هم، لذا جای بحثش همینجاست که موضوع زنهای پیغمبر رو مطرح بکنه. عتاب و خطاب، دستورات، عرض می شود برنامه های اونها رو مشخص بکنه نسبت حتی به بعد از زمانه رسول خدا و بعد از رحلت رسول خدا، و ثابت کنه که خلاصه شماها خیال نکنید که داخل در یک دائره فضیلت بزرگی هستید. البته به عنوان زن پیغمبر، ضمن این که اگر کار خیری بکنید اجرتون دو برابره، اما اگر کار بدی هم بکنید چوب دو برابر میخورید. یعنی شما یک فضیلت خاص فوق العاده و یک عنایت خاص الهی درباره شما نیست، اما بدانید عنایت خاص الهی درباره اهل البیت هست. این باید در کنار او گفته بشه. اما اگر آیه تطهیر را از اینجا برداریم، فرض کنیم وسط سوره بقره بگذاریم یا وسط سوره نساء مثلا قرار بدیم، خب فضیلتی رو برای اهل بیت ثابت میکنه، اما مقایسه دیگه توش نیست. نفی فضیلت از زنهای پیغمبر و این که این فضیلت اختصاص به اهل البیت داره و شما زنهای پیغمبر عموما خارج از این فضیلتی هستید که مفاد آیه تطهیره، این رو دیگه دلالت نداشت. پس نتیجه ما به این معنا رسیدیم و این معنا رو ثابت کردیم که نه تنها بودن آیه تطهیر در بین آیات مربوط به زنهای پیغمبر این نقصی برای آیه تطهیر نیست، بلکه ضرورت داشت که در اینجا مطرح بشه و علتش هم این بود که این آیات عموماً در مربوط به روزها و زمانهای آخر حیات رسول خدا و ترسیم کننده برنامه بعد از رسول خداست. در مقام این ترسیم خداوند وظیفه زنهای پیغمبر رو مشخص میکنه، اونها رو از دائره امامت و فضیلت تطهیر خارج میکنه و در کنار اونها اثبات میکند فضیلت رو برای این پنج تن که در رأسش هم خود رسول خدا صلی الله علیه و آله. و این معنا به قدری برای ما روشن و بدیهی و آشکار شد که این رو از عنایات خداوند تبارک و تعالی و کرامات حضرت معصومه علیها السلام می دانیم که این یک کرامت علمی و اعتقادی، عنوان علمی فقط هم نیست، کرامت علمی و اعتقادی است و در حقیقت یک شبهه‌ای که بیش از 30 سال در ذهن ما بود و هر وقت در قرآن به قرائت آیه تطهیر می رسیدیم یک شبهه‌ای در ذهنم بود. چرا؟ چه می شد که این آیه رو اینجا قرار نمی دادن؟ بعد درست به نقطه مقابل رسیدیم که حتما باید اینجا وجود داشته باشه و حتی اون عالم بزرگ هم چون به این نقطه واقف نشده بود، ایشون دیگه راه رو منحصرا در این دید که ملتزم بشه به این که جای آیه تطهیر رو عوض کردن. و خود این ولو این که یه مسئله رو به نظر ایشون روشن میکنه، ولی خب یک زمینه اتهامی رو هم برای شیعه فراهم میکنه که شیعه حتی تا این درجه قائل به تحریف قرآن هستن که میگن آیات رو جابجا کردن، از سوره‌ای به سوره‌ای، از محلی به محل دیگر، در حالی که واقعیت مسئله هیچ این حرفا نیست، حتماً میبایست همینجا باشه و در غیر این صورت هدف الهی تأمین نمیشده. و من این رو بدون هیچ تردید که حتی در صد یک احتمال خلافشم نمیدم، اینو مرحوم عنایات حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان یک کرامت علمی و کرامت اعتقادی که در مورد شخص خودم این معنا واقع شد، این رو عرض می شود معتقدم. امیدوارم این در تاریخ و جزء کرامات حضرت معصومه ثبت بشه.